ساعت 9 شب است در ایران. صدای برو از رادیو فردا میشنوید. شمار جان باختگان سیل ایران به بیش از 60 تن رسید. روسیه انتقال گاز به لتونی را متوقف کرد. وزارت اطلاعات میگوید یک تبعه سوئد را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. دبیرکل جمعیت هلال احمر روز شنبه اعلام کرد از ابتدای مرداد ماه تا کنون 61 نفر در استانهای تهران، سیستان و بلوچستان، لرستان، مازندران، مرکزی، کرمان و یزد در حوادث ناشی از سیلاب‌های اخیر جان باختند. یعقوب سلیمانی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا افزود دست کم 30 تن نیز در استان‌های مازندران، لرستان، کرمان، تهران همچنان مفقود هستند. بر اثر این گزارش بیش از 140 شهرستان، 516 روستا و 85 محور درگیر سیلاب اخیر هستند. به گفته جواد سادتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی، برآوردهای اولیه هاکیست که سیل اخیر بیش از 6000 میلیارد تومان در حوزه‌های مختلف کشاورزی خسارت وارد کرده است. در ادامه دعوای گازی روسیه و اروپا که با تهاجم روسیه و اوکراین آغاز شده بود، مسکو از روز شنبه انتقال گاز به لتونی را متوقف کرد. گازپروم، شرکت دولتی انرژی روسیه، روز شنبه در کانال تلگرامی خود خبر داد که به دلیل نقض شرایط خرید گاز از سوی لتونی، عرضه گاز به این کشور قطع می شود. از واکنش لتونی هنوز هیچ خبری منتشر نشده، اما شرکت انرژی این کشور روز جمعه اعلام کرده بود که گاز وارداتی از روسیه را کماکان به ارز یورو خواهد خرید. روسیه از برخی کشورهای اروپایی که آنها را غیر دوست نامیده خواسته که خرید گاز از این کشور را به روبل بپردازند. روسیه پیش از این لهستان، بلغارستان، فنلاند، هلند و دانمارک را که اصرار بر پرداخت پول به یورو داشتند از گاز خود محروم کرده بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یک تبعه سوئد به اتهام آنچه جاسوسی نامید شناسایی و بازداشت شده است. وزارت اطلاعات بدون اشاره به هویت این تبعه سوئد عنوان کرد که او پیشتر در سفرهایی به ایران با اشخاصی که عناصر مزنون اروپایی و غیر اروپایی خواند ارتباط برقرار کرده بود. به نوشته این اطلاعیه او چند ماه پیش در پی دستگیری یک جاسوس دیگر اروپایی با مأموریت کسب اطلاع از چگونگی افشای هویت آن شخص مجدداً وارد ایران شد که هنگام خروج بازداشت شد. خبر این بازداشت چند روز پس از آن اعلام شد که حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت کرج، به دو اتهام جنایت جنگی از نوع بین المللی و قتل عمد در دادگاه استکهلم به حبس ابد محکوم شد. دولت سوئد تاکنون به دستگیری یکی از شهروندانش در ایران واکنشی نشان نداده است. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها شهروندان دو تابعیتی ایران و نیز شهروندان خارجی را به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کردند. عفو بین الملل روز جمعه 7 مرداد در بیانیه ضمن تایید قطع انگشت یک زندانی در زندان اوین خواستار حسابرسی از مقامات ایرانی که در این مجازات به غایت بی‌رحمانه نقش داشتند شده. عفو بین الملل در این بیانیه تایید کرده که مقامات قضایی ایران روز چهارشنبه 5 مرداد با استفاده از دستگاه گیوتین انگشتان پویا ترابی را به دلیل محکومیت به جرم سرقت قطع کردند. در همین زمینه با حسین رئیسی، وکیل سابق دادگستری و فعال حقوق بشر گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا جمهوری اسلامی روی انجام چنین احکامی اینقدر اصرار داره، در حالی که این احکام هم مخالف موازین رفتار انسانیه و هم مخالف موازین حقوق بشر بین المللی.
دلیل عمده را باید در این جستجو کرد که همچنان چنین مجازات هایی در ساختار نظام حقوق کیفری ایران مستقر هست و تا زمانی که وجود داره این قوانین و دادگاه ها متعهد به اجرای قوانین کیفری اسلامی هستند، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که این قوانین اجرا نشه و این گونه احکام اجرا نشه. این از بعد حقوقی اون هست و در ساختار نظام سیاست کیفری ایران اصل بر مرعوب و سرکوب کردن محکومین و متخلفین و مجرمین هست. بنابراین این گونه احکام این نیت و سیاست کیفری را تأمین می کنه. به این دلیل در حقیقت همچنان ما شاهد اجراش هستیم. اخیراً مجدداً می‌بینیم که تا حدودی بیشتر این احکام اصرار بر اجراش وجود داره. دلیل اون می‌تونیم به جنبه‌های سیاسی و جنبه‌های اجتماعی که دولت در حقیقت به نوعی ناتوان هست در تأمین معیشت مردم و خب شرایط فلاکتبار اقتصادی مردم رو به طور عموم می‌تونه به جرائم مالی و از جمله سرقت سوق بده و خب هدف حکومت از این جهت ایجاد رعب و وحشت و سرکوب هست تا سایر مجرمین به این سمت نرن، در حالی که اگر شرایط اقتصادی مناسب تری وجود داشته باشه طبیعی است که این گونه جرائم میتونه در کشور کاهش پیدا کنه و نیاز به سرکوب نیست و ساختار نظام حقوق کیفری باید خودش رو متعهد کنه به ساختار کرامت مدار و ممنوعیت مجازات های وارده بر بدن که نیاز به اصلاح قوانین کیفری است.
مدتی که جمهوری اسلامی داره از عدم سلامتی زندانیان استفاده ابزاری میکنه، مثلا به اونها اجازه نمیده برای درمان به پزشکان خارج از زندان مراجعه بکنن، اونها رو با وضعیت بد بیماری برمیگردونه به مکانهای زندان که بهداشتی هم نیستن، اساساً چقدر امکان پیگیری این احکام در محافل بین المللی وجود داره؟
از نظر حقوق بین الملل بشر تاکید می کنم و مشخصا مستندن به کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز بهش پیوسته و مطابق ماده 9 قانون مدنی هر کنوانسیون بین المللی که ایران بهش پیونده در زمره حقوق داخلی محسوب میشه، ایران حق ندارد قوانینی تصویب کنه که حاوی مجازات های وارده بر بدن و مجازات های غیر انسانی مثل شلاق، قطع دست و پا و سنگسار باشه. از این نظر ساختار و مکانیزم حقوق بین الملل بشر و سازمان ملل ابزار لازم را برای ایجاد فشار و ایران دارد که ایران را متعهد به اجرای قوانینی کنه که منطبق باشه با تعهدات بین المللی حقوق بشر ایران. اما متاسفانه از این نظر کاستی جدی در حوزه نظام حقوق بین‌الملل هست که ضمانت اجرای لازم ندارد و نمیتونه فشار لازم را به کشورهایی از جمله ایران که مجازات‌های وارد بر بدن را اجرا میکنن وارد کنه. به باور من در حوزه‌های ممکن سیاسی و حوزه‌های بین‌المللی از بین کشورها در گفتگوهایی که بین کشورها صورت میگیره و سازمان ملل میتونه از کشورهای مختلف بخواد که در مناسباتشون ایران را سعی کنن وادار کنن که اگر میخواد با نظام بین الملل همکاری اقتصادی و همکاری بین المللی داشته باشه لزوماً باید قوانینش انسانی باشه و قوانینش منطبق باشد بر موازین حقوق بشری که مورد تعهد دولت و حکومت در ایران واقع شده. کار دیگه‌ای که در سطح بین‌المللی میشه صورت بگیره که در واقع به عنوان یک مکانیزم روشن شناخته نمیشه، در مثل به عنوان یک حمایتگری یا نوعی فشار محسوب میشه، اون که من در واقع با مطرح کردن این گونه احکام سبب رسواسازی و ایجاد شرم در حکومت در ایران بشه که این موضوع شاید در داخل بیشتر جواب بده، به دلیل این که وقتی مطابق حتی قوانین اسلامی اجرای حدود اسلامی باعث وحن جامعه اسلامی بشه حکومت حق نداره اونو اجرا کنه. الان در حقیقت رفتار غیر انسانی که قطع دست رو ایجاد میکنه و چنانچه در گزارش ها میبینیم و کتمان هم نمیشه، این رفتار یک روشی است که برای اسلام ستیزی، معرفی اسلام و جوامع اسلامی به عنوان جامعه های خشن در دنیا و به عنوان مردمانی خشن و دیندارانی خشن که گردن میزنن در عربستان، اعدام میکنن در ایران، سنگسار میکنن، قطع دست و پا انجام میدن، خب این در حقیقت موجب وحن مردم و مسلمانان باورمند میشه.
گفتگویی بود با حسین رئیسی، وکیل سابق دادگستری و فعال حقوق بشر، در مورد آخرین بیانیه عفو بین الملل برای رفتار خشونت‌آمیز با زندانیان در ایران.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
برای آزادی جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، بعد از ظهر شنبه تظاهراتی در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد. در این تجمع با عنوان بپاخیزیم و نگذاریم جمشید شارمهد در خطر اعدام قرار گیرد، علاوه بر دو فرزند این دو زندانی، این زندانی شماری از شخصیت‌های سیاسی و حقوق بشری آلمان هم در پیام‌هایشان خواهان آزادی هرچه زودتر این زندانی شدند. بیشتر بشنویم از شهرام امیریان.
جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، نزدیک به دو سال پیش در سفری از آمریکا به دبی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و سپس به تهران منتقل شد. این زندانی دو تابعیتی در بهمن و اسفند سال پیش سه دادگاه و امسال هم تا سه‌شنبه هفته پیش سه دادگاه دیگر را پشت سر گذاشته و به چندین اتهام نیز محکوم شده. جمشید شارمهد که در حال حاضر 67 سال دارد، به فساد فی‌الارض متهم شده و به تازگی در ششمین نشست دادگاهش تمام اتهام‌های ادعا شده از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی علیه خود را رد کرده. برای آزادی جمشید شارمهد بعد از ظهر شنبه تظاهراتی در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد و سخنگوی آن شهناز مرتب در این باره اینطور به رادیو فردا گفت:
در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران هستیم با سخنرانان انفرادی که من میتونم به طور فشرده اگه اجازه بدین براتون توضیح بدم. پیام تصویری داریم از خانم غزاله شاهمرد و همراه برادرشون. پیام دادن و شرایط و وضعیتی که پدرشون الان در اون هست به تصویر کشیدن. اینا توضیح دادن که 730 روز پدرشون در زندانه، به هیچ کس ملاقاتی برای ایشون داده نشده، وکلاشون اجازه دسترسی به موکلشون رو ندادن، بارها تحت شکنجه قرار گرفتن، اعترافات اجباری و امضا کردن موارد و جرائمی که به هیچ وجه ایشون زیر بار این جرائم نرفتن. و چیزی که غزاله بهش صحبت میکنه اینه که پدرشون گفتن که جرائم رو سنگین میکنن برای اینکه بتونن پول بگیرن. در واقع به تصویر کشیدن شرایط و وضعیتی که پدرشون در اون الان هست. با چشمان بسته ایشون رو بردن توی دادگاهی که بدون وکیل، این شرایط رو برای ما به زبان آلمانی و به زبان انگلیسی. در ادامه سخنانان دیگه ما داریم. خانم مینا احدی از طرف کمپین برای آزادی جمشید شارمهد و همینطور مسئول کمیته بین المللی علیه اعدام سخنرانی دارند. پیام های خیلی زیادی برای ما رسیده، از جمله پیامی از شهردار شهر فرانکفورت خانم نرگس اسکندری.
در دو فراخوان تظاهرات بعد از ظهر شنبه در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت گفته شده این حرکت در اعتراض به آدم ربایی جمهوری اسلامی و خطر اعدام زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی جمشید شارمهد برگزار شده و هدف اصلیش آزادی هرچه زودتر این شهروند دو تابعیتی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
وزارت بهداشت اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته بیش از 4500 مبتلا به بیماری کرونا در ایران شناسایی شده و 46 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. بر اساس این آمار رسمی، مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به بیش از 7,380,000 تن و مجموع جان باختگان این بیماری به حدود 142,000 تن رسیده است. اما این آمار رسمی همواره با تردید جدی کارشناسان بهداشتی مواجه بوده است. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com میتونین دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.